عزت و استقلال و عرض کنم که منش اسلامی رو حفظ کردن.
به عنوان پایان بخش میخوام برم سراغ دستمال سرخا در مورد گروهک های فکر میکنم منافقین بعد از انقلابه و جنگ تحمیلی، درسته؟
بله.
این چی شد سراغ این مستند رفتین؟ الانم تو جشنواره فیلم فجر بعد از سینما حقیقت جزء کارا هست.
بله، عرضم به حضور اولتون که من در واقع این فیلم دستمال سرخ هم با تهیه کنندگی جناب آقای عسلی‌زاده، تهیه کننده فیلم راه رهایی، کار کردم. عرضم به معذرتون، بعد از راه رهایی در واقع من مستند داستان کافی به پیشنهاد شد. مرحوم کافی هم دقیقا تو همون بره انقلاب و دقیقا 6-7 ماه قبل از پیروزی انقلاب ایشون به طرز مشکوکی در جاده در واقع کشته میشه در یک ثانیه رانندگی. اون وقت هم ما یه نظر تجویز کردیم و وقتی به من پیشنهاد دست مصور خورد دادن دقیقا این جمله رو گفتن در زمان شورش های کردستان یک سال قبل از انقلاب یک گروهی از سپاه پاسداران رفتن اونجا و اونجا تا یک قدمی مرگ در پاوه تا یک قدمی شهادت رفتن. بعدن هم که دفاع مقدس شروع شده اینا دقیقا روز دوم جنگ اول مهر یعنی در سال 59 اینا توی اون موقع جنگی قرار گرفتن. بنابراین از لحاظ لوجستیکی انقدر اینا محدودیت داشتن که مجبور می شدن سنگرهای عراقی ها شبیخون بزنن و از اونا غنیمت بگیرن. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینا می رفتن خودشون رو لباس های عراقی می پوشیدن، با مسالمت لهجه عربی هم بلد بودن حرف می زدن و از اونا اسلحه، امکانات، غذا، خوراکی می گرفتن، می بردن سنگر خودشون، فردا هم می جنگیدن. اصلا خود این موضوع و این آدم ها برای من جذاب شدن و گفتن که اینا به هر حال یه سری دستمال های قرمزی رو به گردنشون میبستن. 60 نفر بودن، از این 60 نفر هم 4-5 نفر بیشتر الان زنده نیستن، جانبازهایی با حال بسیار وخیمه.
خلبانی که فرمانده او را خوب میشناسد و یکی از ناجیان قائله پاوه، خلبانی که سالها بعد پس از انجام 20,000 مأموریت و 360 بار اصابت گلوله و ده‌ها بار مجروحیت و تنها با 26 سال سن رکورددار بیشترین ساعت پرواز جنگی در دنیا شد. علی اکبر قربان شیرودی.
از بالا قیامت به کام کرد، اصلا میشه هلیکوپتر پیاده نمیشد، اشاره میکرد سوخت مهمات بلند میشد.
دو تا از پرنده های دوشن در اینجا هستش، بچه ها در تنیا بیشه هستن در جنابه کارا که جنابه گرفتی جوابه ده.
آره من هم میبینم بشون.
زمینی که جنگ میکنیم باید اون ابهت اسلامی ما را هم حفظ کنیم. ما یک سرباز اسلام هستیم.
خود این موضوع برای من جذاب شد. زمین این که وقتی پرسیدم متوجه شدم که در این 40 سال انقلاب هم هنوز کاری راجع به شهدا انجام نشده. یه وجه هم که باز خودم تو مستند مشکل داشتم باشم این بود که وقتی میخواستم از اینا جلوی دوربین که بگن چه کارهای انجام دادن میگفتن که ریا میشه و حالا ما 40 سال از انقلاب هیچی نخواستیم، راضی نیستیم که الان هم مثلا راجع به فعالیت هایی که کردیم توضیح میدیم. و دستمال سرخ در نهایت با مشقت های زیادی تولید شد. فیلم بازخورده بسیار خوبی داشته، تو جشنواره سینما حقیقت تو اکران‌های آنلاین هم بازبینی زیادی داشته، در جشنواره فجر هم حضور داره. البته واقعا کرونا مثلا به من و همه فیلمسازها از لحاظ حوزه مخاطب و دیده شدن کارها آسیب جدی زد، ولی انشاءالله ویروس هم از بین میره و سال آینده کارهای جدیدتر، کارهایی که با موضوعات انقلاب و تاریخ ایران هست رو در جشنواره شاهدش باشید
انشاءالله. آقای تاجودینی خیلی ممنونم از اینکه در این بخش شما گفتگو کردید. منتهی مراتب ما در مستند راوی همیشه به صورت حضوری خدمت دوستان عزیز حالا مستندساز میرسیم، اما وقتی که من با شما خواستم هماهنگ کنم شما گفتید که بنده تهران نیستم. کجا هستید؟ بفرمایید که سر پروژه جایی هستین؟
بله، عرضم به حضورتون من کرمان هستم. یه پروژه در دست تولید دارم که در واقع پژوهشش در حال انجام هست. دستمال سرخ‌های دو هستش که به زندگی گروه دستمال سرخ‌ها بعد از شهادت فرمانده دومشون و تشکیل گروه چریک اندرزبو می‌پردازه این پروژه، و یک فیلم داستانی تلفیلم هم توی پیش تولید دارم که احتمال میدم برای ماه دوم سال 1400 در واقع کلید میخوره و تولید شروع خواهد شد.
خب خیلی هم عالی آقا، خیلی متشکرم، ممنونم ازتون که این گفتگو رو با ما در اینجا انجام دادی.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم از شما و همکارا محترم که در جهت اینکه این تایم رو در اختیار من و سایر فیلمسازا قرار میدیم. خیلی حرفایی که الان من به شما میزنم در فیلم گفتنی نیست، مجالی پیدا میشه که ما این صحبت ها رو خدمت شما مطرح میکنیم. خیلی عذرخواهم که حضوری نتونستم خدمت برسم و تلفنی هم شما مقداری اذیت شدید، ببخشید و ان شاءالله در برنامه بعدی حضوری حتما خدمت.
نه خواهش میکنم، خیلی متشکرم ازتون.
سانده رایی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم، چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات سرخ، نویسنده پوریا موسوی، بازیگران به ترتیب حضور: مجتبی طباطبایی، رامین پوریمان، مهرخ افضلی، محمد رضا قلمبر، میر طاهر مظلومی، علی میلانی، نورالدین جوادیان، شهریار همزیان، سینا نیکوکار، محمد آقا محمدی، محمد مجزاده. Thank you. گوینده احمد گنجی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار جعفر جودتی. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نشان. قسمت چهارم.
در قسمت قبل ماجرا از وقتی شروع شد که در پالایشگاه تیم‌های خنثی‌سازی موشک از اولین ساعات پس از حمله مشغول عملیات بودند، اما به دلیل وضعیت اصابت موشک با زمین و عمل نکردن آن، همچنین علائم نگران کننده‌ای که احتمال حمله بیولوژیک را مطرح ساخته بود، هنوز کسی نمی‌دانست با چه پدیده‌ای مواجه است. در نتیجه عملیات خنثی‌سازی هم به کندی پیش می رفت. احمد در چنین اوضاعی تا پاسی از شب درون پالایشگاه بود. با توجه به نقاط هدف قرار گرفته و دقت حملات، تیم امنیتی تحت امر احمد از مدتی پیش با تمرکز بر ستون پنجم دشمن در شهرها موفق به دستگیری شبکه‌ای مهم شده بود. حالا با رخ دادن حملات جدید به نظر می رسید پرونده مخدومه مجدداً باز شده بود. به نظر می رسید یکی از بازداشتی های پرونده اطلاعاتی در اختیار داشته که در رابطه با مسئله حال حاضر بسیار مهم است. کاوه که تصور می کند از پالایشگاه و اتاقی که در آن قرار گرفته زنده بیرون نخواهد رفت، از احمد خواست تا یکی از دوستانش را برای وصیت کردن به آنجا بیاورد. احمد ابتدا مخالفت کرد، اما سپس از کاوه خواست تا مشخصات دوستش را بنویسد. احمد از محمود خواست سوابق کاوه و دوستش را چک کند، اما در همین وقت بیسیم با او تماس گرفت. متهم مورد نظر دست به خودکشی زده بود.
دکتر فاتح، لطفاً به بخش
جراحی. خواهر، یه مورد خودکشی تازه آوردن اینجا، درسته؟
بله، برین انتهای راه رو.
متشکرم. چی شد مسعود؟
اوشری نداره هنوز.
زنده میمونه؟
شانس آوردیم عمیق نزده بود. دکتر میگفت خون بگیره بهتر میشه ولش.
کدوم احمقی تنها گذاشتتش؟
حاج احمد، آروم باش.
گفتم اسم بگو، دارم به دستور میدم.
برادر آروم باش، میخوای همه بفهمن کی اینجاست؟
به چه حقی بردینش تو اتاقی که حفاظت نداشته؟ میدونی چقدر هزینه شده واسه گرفتن دونه دونه اینا؟ آقا مسعود بگو تحت امر کی بوده این شخص؟
حاج احمد، خودم. تحت امر خودم بوده، تو اتاق خودم بوده، من خبط کردم.
تو؟
بار آقا خودم.
داری شوخی میکنی با هم؟
نه آقا، اشتباه خودم بود. یه لحظه غافل شدم، قد بی سر و صدا لیوانو شکون که هیچ کی صداشو نشنید. شانسی زود برگشتم تو اتاق، وگرنه نمیدونم.
الان من تو رو چیکار کنم؟ چیکارت کنم مسعود؟ توبیخت کنم، بازداشتت کنم، تعلیقت کنم؟
حاج احمد
ولم کن مسعود.
حاجی خوبی الان؟ من غلط کردم آقا، هرچی بگی حق داری. میخوای یه لیوان آبی چایی چیزی برات بیارم؟ باور کن فکرش هم نمی کردم اینطوری بشه.
الان ولش کردی به امون خدا اومدی اینجا؟
نه آقا، هستم بالا سرش، سه نفر ثابت داره.
بگو ببینم چی شده.
تو اتاق
مسعود مو به مو توضیح میدی، مو به مو.
دکتر، ما
ببخشید.
شما که گزارش دادین همون صبح طرفای ظهر. ساعتاشو یادداشت کردم. تماس گرفتیم اوین. لیست دادیم. همه این نفرات عملیات آخر رو از بند احضار کردیم. تک به تک تک نویس کردیم. مطابقت دادیم با تک نویس‌ها و اعتراف‌های قبلی. بعد شروع کردیم رو هم ازشون اعتراف گرفتیم. این وسط یکی خطا داد رو نکردیم.
چه خطایی؟
عرض می‌کنم حالا. همه یادداشت‌ها و صداشم ضبط شده. دادم بچه‌ها آرشیو کردن. به تاریخ و همه چی مشخص.
خب بعدش چی شد؟
تو اعترافایی که رو هم می‌کردن همه چی عین اعترافای قبلی بود. 100% مطابقت داشت. فقط یکیشون میرزایی خطی که داده این بوده که انگار حسن نصیری رددارتر از بقیه بوده.
کی؟
حسن نصیری، پسر جوونه تو خونه امامزاده یحیی زدیمش، همون که تنها بود.
اون که نصف بقیه
19 سالشه. سال دیگه مرداد 19 سالش تموم میشه.
خب بعد چی شد؟
مولا ندادیم که کافشو گرفتیم. رفتیم سراغ حسن نصیری. از 60 جا زدیم نتیجه نداد. لام تا کام حرف نزد. هر چی گفت مطابقت داشت.
الان تو اون اتاق کی خوابیده؟
میگم بهتون. 4-5 نفر تو فاصله کار کردیم روش. دیدیم حرف در نمیاد از این فعلا. کردیمش تو میرزایی و بردیم دوباره. رو کردیم که گرفتیم خطاشو. زد زیر گهی که من حرفی نزدم، حرف تو دهنم نذارین. چیدیم واسش که آقا حرفمو نذاشیم تو دهنت و گرفت و قبول کرد. نکنالش که افتاد خودم نشستم باهاش حرف زدم. تهش کفاره. این ریگماسی از بقیه رددارتره. باباشم آخرای 40 سابق زده. نطفهشو تو سازمان بستم ولی باباش که مرده تا 14 سالگی اصلا تو سازمان نبوده. نه خودش نه خانوادش. از 14-15 سالگی میاد تو سازمان.
میرزایی از کجا میدونست؟
هم مدرسه بودن با هم. میرزایی 4 سال بالاتر از حسن 2 سال ردی داشته. 2 سال بالاتر میشسته. ولی همین حسن اصلی آوردتش تو سازمان.
چرا تا حالا اینا رو نمیدونستی؟ کدوم یکی از اینا تو پروندهشون بوده؟
3 تا هویت سازمانی داشته همین حسن نصیری. بسته بودن با هم. قرار داشتن سر لو رفتن چی بگن. همه همونو گفتن.
الان مطمئنه؟
اگه مطمئن نبود رگش نمیزد. زرد کرده بود وقتی فهمید چه خطایی داده. رو رد بالای خودش اعتراف کرده.
میرزایی زد رگشو؟
باور کن حاجه، من 3 دقیقه دور بودم ازش.
ببینم مسعود، حسن نصیری فهمیده؟
ایزوله بودن اونا.
این خودکشی کرد سر صدای چیزی نشد؟ مطمئنه نفهمیده؟
مطمئنم آقا، صداش در نیومده.
خب خواهی چیکار کنی الان؟
هرچی شما بگی.
خودت بگو ببینم چی تو سرته.
تخلیه آقا، فقط باید تخلیه بشه. اگه چیزی باشه که کسی خبر داشته باشه، یکی مثل این حسن نصیری میدونه. اگه رد بالایی قرار باشه لو بره، این باید روش اعتراف کنه. همینه تو سر من.
بعد از حادثه ساعت 9 صبح سازمان انتقال خون.
فقط زود انجام بشه.
شروع نشده جلسه.
اول سلام، روز بخیر. حالت خوبه؟
حالم خوبه، فقط خوابم میاد. داری میجنگی با خوده؟ چته تو؟ ریه نمونده برات.
دست اصلا بردار، فقط بگو جلسه که شروع میشه. برم بدم این گزارشو بیام.
شروع نشده هنوز. شب تو ماشین خوابیده بودی؟
من میگم یه ثانیم نخوابیدم، تو میگی تو ماشین خوابیدی. حالت خوبه؟
بهت نمیاد دیشب تو خونه راد داده باشه.
من خودمم و خودم، کسی نیست که قرار باشه راهم بده یا نده. دیشب نخوابیدم، لباسام هم عوض نکردم چون اصلا حوصله نداشتم دوباره بپوشمشون.
جمع کن خودتو نادر، اوضاع اینجوری نمیشه. جای غر زدن برو یه آب سر صورتت بزن. آبرومونو میبری اینطوری بری تو جلسه ها؟
این یه دونه رو گوش میدم به حرفت، چون حالم داره از سوست صورتم به هم میخورد.
زود بیا، معطل نکن.
باشه باشه. چشم چشم. سلام 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 عزیزم. نادر باز کن چشماتو. باز کن قشنگ ببین. باز کن چشمت.
با خودت حرف میزدی که اونم انجام شد.
تو اینجا چیکار میکنی؟
اینجا از همه جا بهتره.
بهتره؟ برای چی بهتره؟ بهت میگم تو اینجا چیکار میکنی؟
خیال کردی دیگه به این راحتی ها میتونیم با هم حرف بزنیم بعد از جایی که دیروز فرستادنه؟
چرا چرت و پرت تحویل ما میدی؟
بیچم چرت و پرت نیست. از کجا معلوم تحت نظر نباشی؟
تحت نظر برای چی؟
تو خوابی یا داری هزیون میگی؟ حالت خوبه؟ یادت رفته با چه شامورت بازی دیروز اومدم سراغت؟
نه خیر، یادم نمیاد.
پس دیگه طول و تفسیر نده، بگو ببینم چه خبر؟ چی شد؟
واقعا الان اینجا باید حرف بزنیم؟
من جای بهتری به فکرم نرسید.
ببین، هنوز هیچی نمیدونم. فقط میدونم نمونه خون و اشیا از منطقه جمع‌آوری شده. تستای بیماری احتمالی و عامل های بیولوژیک داره انجام میشه. اینا تستای معموله. یعنی چیزایی که احتمالش هست و تستشو داریم آزمایش میکنیم. جوابی نیومده فعلا. تو واقعا داری ضبط میکنی یوسف؟ باورم نمیشه.
دستگاه ضبط تو این کابشنی. خیال تخت. هیچ کس نمیفهمه.
دیشب چرا نیومدی خونه من؟ واسه همین بازی ها؟
اولا مهمون مالی یه شب دو شبه، بعدم دیشب اصلا حوصله قرص زدن تو نداشتم. اما بهتر که نیومدم. از سر و کلت معلومه چه زهر ماری بوده دیشب. ببینم، تو مطمئنی چیز دیگه این نیست که بگی؟
مطمئنم. بعدش روی اون ماجرا فقط من نیستم که دارم کار میکنم، چند نفر دیگه هم هستن. شاید اصلا اطلاعات من ناقص باشه.
ناقص یا کامل، هرچی میدونی و بگو.
گفتم فعلا همین هست.
جلسه امروز چی؟
این به تو مربوط نمیشه.
واقعا احمقی.
چرا؟
این که دیگه راز مگو نیست، همه میدونن.
بهت اعتماد ندارم.
نادر، واسه خودم متاسفم.
بذار جلسه تموم بشه، اگه نیاز بود بهت خبر میدم. خوبه؟
خوبه. خوبه.
بهتر نبود این جلسه رو اینقدر محرمانه برگزار نمی‌کردیم؟
قرارم نبود اینقدر محرمانه باشه.
پس چرا حالا فقط ما سه نفر تو جلسه هستیم؟
دلیل اصلیش ماجرای دیروزه.
دقیق تر توضیح بدید.
جناب معاون میخواستن گزارشی از قضیه داشته باشن.
اول اینکه شاید نیازی به دادن گزارش خدمت جناب معاون نباشه.
به من اعتماد ندارید، رسماً صاف و مستقیم بگید.
عذر میخوام، من یه مقدار به هم ریختم.
واضحه.
شما میگی یا من توضیح بدم؟
فعلا در حقیقت هیچی نیست. هیچی معلوم نیست. چه که باکتریا و ویروس های اصلی شروع شده، ولی همین الان هم یه تعدادشون رد شده، چون هنوز کیسا علامتی نشون ندادن. البته منو به آخرین اطلاعات من دو ساعت پیش.
تا کی به نتیجه میرسیم؟
اگه عاملی باشه و از انواع متداول باشه، که خب بنا به هر کدوم زمان‌بندی مشخص وجود داره، میمونه این مطلب که عامل جدیدی سر و کلهش پیدا شده باشه، اونم غیر قابل پیشبینیه.
واقعا خودت چه احتمالی میدیم؟
ترجیحم اینه که هیچ احتمالی ندم.
چطور؟
مغزش به هم ریخته، میخواد بهش زیادی فشار نیاد.
هر وقت از چیزی مطمئن شدم میگم حرفامو بهتون.
تخمینت از تأثیر حادثه چیه؟
بابت چی از من تخمین میخوای قربان؟ واقعا نمیدونم با چی طرفیم. به نظرم میشه به جای این حرفا همین حالا کاری که باید از اول میکردیم بکنید. لطفاً به دوستانی که هستن پیغام بدید بیان. باید در مورد بانک خون حرف بزنیم. همین حالا هم فرصت نداریم. اگه واقعا مسئله بیولوژیک سر راهمون باشه، خون استراتژیک ترین چیزیه که بهش احتیاج پیدا میکنیم.
اگه موافق باشین میتونیم چند نفری رو دعوت کنیم توی جلسه. من استنبای نگهشون داشتم.
خیر.
یعنی چی قربان خیر؟
یعنی نیازی نیست به دعوت آقایون. گزارش شما تکلیفش مشخصه، پاسخ ما هم مشخص.
خب پس چرا ازم خواستید گزارش بنویسم؟
خواستیم گزارش بنویسید که مستند باشه. توی چنین وضعیتی امکان مذاکره و واردات خون نداریم آقا. هرچی هست باید از داخل تامین بشه.
مستند بشه که قاب کنیم بزنیم به دیوار؟
چیزی که بهتون گفتم تصمیم من نیست که شما روبروی من ایستادید. دکتر اشمت شما نمیخواد یه چیزی به این آقا بگید؟
متاسفانه جوابی ندارم برای حرفشون. بهتره یکی رو صدا کنید هر دوی ما رو قانع کنه.
جناب معاون، چیزی که الان در موردش بحران داریم شرط لازمه. هیچ فکر نمی کردم مجبور بشم برای یک پزشکم چون این چیزی رو توضیح بدم. شما راهی ندارید جز گوش کردن به حرف ما. یا این کار رو حالا می کنید یا یه وقتی دیرتر. پس من سعی می کنم کاری که باید بکنم و انجام بدم. ممنون از وقتی که گذاشتید قربان. الو.
سلام، بفرمایید.
دفتر روزنامه؟
بله بفرمایید.
با آقای موسوی کار داشتم. یوسف موسوی.
ایشون نیستن تو تحریریه.
من دکتر نادر هستم. بهشون پیغام بدید خیلی زود با من تماس بگیرن.
بله حتما.
ممنونم خانم. روز بخیر.
روز بخیر.
ساعت 9:30 صبح. حیات بیمارستان امام تهران.
سلام. ببخشید بیدارت کردم آجی. این لقمه و چایی آوردم صبحونه بخوری.
دست درد نکنه. ساعت چنده؟
9:30. بگیر این رو.
خودت چی؟
من خوردم.
استراحت کردی؟
شیفتی با بچه دیگه تنظیم کردم.
چه خبر از این پسره؟
همونطوریه، هوشیاری نداره ولی واسه داروهاش هم هست.
سپردی بچه ها رو هستن نصیری کار کنن؟
فعلا نه، گفتم ببینم وضع این چطوری میشه.
بگو روش کار کنن، زمان نداری مسعود.
چشم.
احمد، محمود.
محمود بگوشم.
آمار خواسته بودید آقا؟
کاوه و رفیقه.
آره استعلام گرفتی.
هر دو. نتیجه؟
درست گفته بود. یارو تو محله شاپدورزی مکانیکه، جوونه، همسن خودش. بچه محل بودن. خیلی سال رفاقت دارن. موردی تو پروندهش نبود.
هیچی؟
چیزی نیست آقا، پاک.
خود کاوه چی؟
کاوه هم همینه، اینا جفتشون کارگر دادن و پدر جدشون هم کارگر بودن. سابقه منفی هم هیچی ندارن. بی سر و صدا جفت.
سعی کنید کاوه رو منصرف کنید. اگر راضی نشد طرف رو بیارید پیشش. فقط قبل از این که من بیام اونجا هیچ کاری نکنید. من باید اونجا باشم.
اطاعت.
تمام.
آقا مسعود.
بگوشم.
میرزایی چشم باز کرده. به هوشه.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، دارید صدای ما رو به صورت زنده از شبکه رادیویی نمایش میشنوید.